بریم و با هم دیگه بشنویم برنامه زیبای دختر ایران رو.
دختر ایران اول پاییز جلوی در خونه روی یه تیکه کارتون نشسته و شعرهای کتابای درسی که از زبون همسن و سالای مدرسه شنیده رو زیر لب میخونه. نور آفتاب قصه و حسرت چشماش رو بیشتر نمایان میکنه. بازم امسال نه از میزای مدرسه خبری هست و نه از کلاس درس. پدرش دامداره و به هزار و یک دلیل اجازه نمیده دخترش بره مدرسه. اما حالا دخترک با قصه جاموندن از همسن و سالاش چی کار میکنه؟
تلاوت قرآن قلبها را آرامش میدهد.
یک سال دارم ساعت آموزی میرم و خوندن نوشتن را یاد گرفتم.
از وقت که میام خوندن نوشتن تونستم یاد بگیرم، پیامک بدم، بعد دکتر میرم راحت میرم میام.
معصوم اکبری متولد سال 1350 از روستای شوقان توابع جاجرم خراسان شمالیه. فرزند بزرگ یک خانواده 10 نفره و دارای 6 برادر و 1 خواهر. پدرش دامدار بوده و به خاطر جابجایی در ییلاق و قشلاق موافقت نمی کرده که دخترش در روستا برای درس خوندن تنها بمونه و همین باعث شده بوده که معصومه 5 سالی رو از همسن و سالای خودش عقب بمونه و در سن 11 سالگی تحصیلش رو در نهضت آغاز کنه.
قدیما خب زودتر ازدواج کرده بودن یا مثلا سالهای گذشته خانواده اجازه نمی دادن دختراشون برن مثلا دنبال درس، بعد یا کار کرده بودن مثلا کار می کردن، حالا خانواده هاشون لازم مالی به ذاتشون پایین بود، از تحصیل به هر عنوانی محروم شده بودن. بعد اینا اگه میخواستن بعدها بخوان برن ادامه مثلا دنبال تحصیل، کلاسای شبانه بوده، حالا مثلا برای آموزش و پرورش. خب شبانه شاید خانمی که یه خانه‌دار نتونه تو کلاسای شبانه رو شرکت کنه، ولی خب تو کلاسای نهضت 2 ساعت تو روز میمد، خیلی قشنگ. بیشتر حالا کلاسا درست مال ما تو مدارس بود، ولی تو مساجد بود. اعتقاداتی که مردم به مسجد داشتن باعث میشد تو کلاسایی که کلاسای نهضت که توی مساجد تشکیل میشد بیشتر تو اون کلاسا شرکت کنن. مثلا گفتم خب میریم قرآن هم یاد میگیریم، سواد هم یاد میگیریم. اینا بیشتر براشون انگیزه و جذابیت داره.
اما تمام سختی ها و محرومیت ها باعث نشد که معصومه دست از تلاش برداره و تلاشش باعث شده امروز در لباس مدیر نهضت سوادآموزی زادگاهش مشغول خدمت بشه.
خب یه سختی های خاص خودش رو داشت. کلاس ها صرفا توی مدرسه ها برگزار نمی شد. ما خونه های استیجاری بود که از طرف نهضت، در واقع از مثل مکان های غیر انتفاعی امروزی، حالا نه با اون ویژگی های امکانات، خیلی خونه های ساده و قدیمی که چند اتاقش رو در واقع در اختیار نهضت قرار داده بودن، یا حتی 1 اتاق، حالا با یه تخته چوبی خیلی قدیمی گاهی و تخت سیاه و گچ و همون ابزارهای قدیمی، و سواد آموزا گاهی مجبور بودن روی زمین بشینن اکثرا، حالا فرشی پهن بود و بالشتی بود و پشت سرشون قرار میدادن. به این صورت در واقع معلم ایستاده به اینها تدریس میکرد.
در سال 62 از سن 11 سالگی با پادرمیونی آموزشیار نهضت که همسایه دیوار به دیوار خانواده اکبری بود، پدر خانواده راضی شد که معصومه درس بخونه. بعد از اتمام تحصیل در دوره مقدماتی و تکمیلی تقریباً 4 سالی بین درس خوندنش فاصله افتاد و تا سال 66 مدرسه نرفت. بعد از چند سال با راهنمایی آموزشیار نهضت روستا در مدرسه در بجنورد به صورت متفرقه ادامه تحصیل داد. دانش آموز رسمی کلاس درس روستا نبود، ولی اجازه داشت در کلاس ها بنشینه و از کمک معلم ها استفاده کنه.
دوره اول که مقدماتی بود معمولا پایی اول و دوم ابتدایی رو تقریبا پوشش میداد که حدودا 4 ماه طول میکشد. مرحله بعدی تکمیلی بود که دانش آموزای کلاس سوم در واقع کتاب هایی رو که میآموختن مشابه در واقع سوم ابتدایی بود، و دوره پایانی 4 و دوره 5 که دقیقاً منطبق با آموزش و پرورش بود. اما تا مرحله پایانی کتاب‌ها تألیف نهضت بود و کاملاً با آموزش و پرورش متفاوت بود. بعد از چند سال این کتاب‌ها در واقع این دوره‌ها تغییر کرد، شد دوره سوادآموزی که از اول تا سوم بود، بعد شد دوره پنجم و ششم رو در واقع تعمیم میداد و دوره تحکیم که یه مقداری تثبیت یادگیری رو در سوادآموزا بالا میبرد. اما خب کتاب‌ها با آموزش و پرورش متفاوت بود، ولی خب نیازهای افراد رو تا حد ممکن برآورده می‌کرد.
تن ها توسط تن ها از همه همه صدای اولش چیه؟
اما از سال سوم راهنمایی به صورت رسمی به عنوان دانش آموز در مدرسه ثبت نام شد. دایی معصومه در شهر گنبد زندگی می کرد و به همین خاطر معصومه برای گذروندن دوران تحصیل دبیرستان به گنبد رفت و بعد از پشت سر گذاشتن دبیرستان در دانشگاه آستارا رشته فقه و حقوق قبول شد و بعد از اتمام دوران دانشگاه به شهر خودش برگشت و به عنوان معلم حق و تدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار شد. خانم اکبری بعد از یک سال حق و تدریس شد و بعد وارد نهضت شد و حدوداً 8 سال به عنوان آموزشیار یا مدیر مرکز فعالیت داشت و سال 89 در سمت آموزگاری ولی شاغل در پست کارشناس سوادآموزی استخدام آموزش و پرورش شد. از تیر ماه سال 97 هم به عنوان مدیر کارشناس مسئول سوادآموزی در جاجرم منصوب شد. خانواده معصومه با اینکه از نظر مالی توانایی زیادی نداشتن و با تحصیلش مخالف بودن، زمانی که علاقه زیادش رو به تحصیل کردن دیدن، حمایت‌هاشون رو دریغ نکردن. حمایت‌های مادر معصومه بیشترین تأثیر رو روی بقیه افراد خانواده گذاشت تا بهش اعتماد کردن و اجازه دادن این دختر با انگیزه برای ادامه تحصیل به شهر دیگه‌ای بره و در نهایت به آرزوش یعنی ورود به دانشگاه دست پیدا کنه. متاسفانه هنوز استخدام نشده بود که مادرش رو از دست داد و نتونست محبت‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ مادر رو جبران کنه. ولی پدرش هنوز در قید حیاته و با دیدن شرایط امروز دخترش احساس سرافرازی می‌کنه. اما خواهر و برادرهای معصومه که ترک تحصیل کرده بودن، با دیدن موفقیت‌های خواهرشون سر شوق اومدن و ادامه تحصیل رو شروع کردن. چند تایشون هم راهی دانشگاه شدن.
واقعیتش یه تعدادی اینجوری الگام میکنن که سوادآموزی را مثلا یه تعدادی اومدن تشکیل دادن. نه، سوادآموزی رو خود حضرت امام تصمیم گرفت راه اندازی کرد. علتش هم شاید نهفته در یه سری اهدافیست که هنوز ما پی بهش نبردیم.
خواستند آرمون لوگوی نهضت سوادآموزی را طراحی کنند. مرتضی ممیز گرافیست جمله معروف امام را درون آرم قرار داد: ایران را مدرسه کنید و نهضت سوادآموزی هویت پیدا کرد.
کوشش کنید که در این آموزشی که به مردم میدید جهت‌دار باشد. در کلاس‌هایی که جوانها یا سالخوردگان برای آموزش می آیند، همونطوری که سواد را به اونها یاد می دید و همونطوری که نوشتن و خواندن را بر اونها یاد می دید، جهت هم بهش بدید که برای خدا بخوانند و برای خدا بنویسند.
من روزای سختی رو پشت سر گذاشتم و از نهضت ادامه تحصیل دادم. تمام سوادآموزانم رو به خوبی درک میکنم و میدونم این قشری که نتونستن ادامه تحصیل بدن مشکلات زیاد خانوادگی، مالی و فرهنگی دارن و تا جایی که در توان دارم سعی میکنم شرایط رو برای اونها طوری فراهم کنم که همه با مشکلاتی که دارن بتونن درس بخونن و با سواد بشن و حسرتی در دل کسی نمونه.
من دوست دارم با سواد با شم.
ایران وطنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری مأمن مردان خدایی، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، زرنگ پرچم تو افتخارم من. توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم
امید. در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز 1 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
خب ببخشید، من داشتم اینو پلی میکردم، میخواید از اول بگیم؟
ببینم امیر، من یه موسیقی برات پخش میکنم.
خب
میخوام روی این موسیقی متن آنونس شبکه رو بخونی.
خوب
بخونش که آماده باشی. میخوام یه تیک ضبطش
کنم. باشه باشه، بریم.
حاضرم.
خب کجاش من شروع کنم؟
من خودم بدش کنم.
یه لحظه صبر کن، صبر کنی. این داره چی میگه؟ این داره میگه که میگه چرا غمگینی؟ چرا دوباره میگه دوباره چرا غمگینی؟ چرا غم و غصه رو بغل کردی؟ بناره میگه بیا با من به رادیو سبا. سبا
اینا چیه که تو میگی؟ بابا اینا رو بلش کن، اون چیزی که من نوشتم رو بخون.
آقا این بنده خدا داره میگه، بذار من ترجمه کنم. چی میگه؟ نری میگه نرو نرو روی موج رادیو سبا بمون.
رادیو سبا دیگه چیه؟ تو چرا رادیو سبا رو میگی؟
اگه میخوای شاد بشی فقط رادیو سبا
رو بشی. رادیو سبا متن شبکه خودمون رو بگو.
1055 میگه روی موج 1055 رادیو سبا گوش کن.
آبی جان پاشو بیا بیرون، تو آنونس بخون نیست.
آقا من نمیتونم رو موسیقی که داره خودش میگه رادیو سبا گوش کن شاد چی تبلیغ رادیو دیگه رو بکنم. ولش کن آقا، من نیستم. آقا ولش کن، من نیستم.
ردیف 155 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام به شمایی که وقتی یه چیز بامزه یادت میاد بی هوا وسط جمع میزنی زیر خنده. خوش اومدی به زیر چتر خاطره. اینجا جای شماست، جایی که خوشخنده ها جمعن. سلام به شمایی که حتی از اتفاقات ترسناک زندگیتونم خاطره میسازید. مثلا چی؟ مثلا تاریکی. بعضی از تاریکی میترسن، ولی وقتی بعد یاد ترس خودشون تو تاریکی میوفتن از خنده روده بر میشن. زیر چتر خاطره جاییه که حتی ترسهای کوچیک ما هم تبدیل میشن به لبخندهای بزرگ. مژده بدم بهتون که به غیر از فرمت MP3 که یه فرمت خیلی رایجه برای فایلای صوتی و شما قبلا میتونستید با این فرمت برامون فایل صوتی خاطراتون رو ارسال کنید، یه فرمت دیگه هم خانم مهندس شبکه اضافه کردن که شما راحت‌تر بتونید فایلای صوتیتون رو برامون ارسال کنید. فرمتی که توی خیلی از گوشی‌های همراه به صورت پیش‌فرض هست، یعنی M4A، که اگر با این فرمت هم ضبط کردید خاطرتون رو میتونید فایلش رو برای ما ارسال کنید. خب بهانه بعدیتون چیه؟ هر دلیل و مشکل و بهانه‌ای که دارید 301055 شماره پیامکیه که در اختیارتونه. ما هم با جون و دل هم مشکلاتتون هم بهانه هاتون هم غر زدناتون رو خریداریم. یه پیامک بزنید به زیر چتر خاطره تا باهاتون تماس بگیریم ببینیم مشکل کجا بوده که خاطره رو نفرستادید. بیشتر از این منتظرتون نذارم، بریم خاطره آقای حسینی رو بشنویم با عنوان مشکلات باشگاه رفتن.
سلام، امیدوارم حال همگی خوب و عالی باشه. آقا ما یه روز انقدر بیکار مونده بودیم خونه که دیگه خودمونم خسته شدیم. گفتم خب برم باشگاه. آره باشگاه خوبه، میرم پیشرفت میکنم. آره گفتم برم باشگاه. آره دیگه اینقدر مونده بودم خونه، بابام هم از دست من خسته شده بود، دنبال یه موقعیتی بود منو پرتم کنه بیرون. گفتم بابا، یه تصمیمی گرفتم. گفت چیه؟ گفتم میخوام برم باشگاه. گفت باری کلا پسرم، آفرین بهت، من بهت افتخار میکنم. باری کلا پسرم برو باشگاه، یه سانس کمه 10 تا سانس برو، یه باشگاه کمه 10 تا باشگاه برو، اصلا شبارم بمون تو باشگاه. آره شبارم بمون تو باشگاه. گفتم دمت گرم بابا، میدونستم که حمایت بکنی زودتر میرفتم. گفت آره همینجور داشت ولم میداد ببرتم بیرون. گفتم بابا 10 شبه هم. گفت نه، کسی که دنبال پیش رفته 10 شبم میره باشگاه. گفتم بابا دیگه خیلی داری زیاده روی میکنی. همینطور هلم داد، گذاشتم بیرون، در و بس، از پشتم کلید کرد، رفت سراغ اشوال خودش. ما موندیم دیگه 10 شب هم باشگاه وانیستش که. رفتیم خلاصه موندیم خونه مادر بزرگمون، صبحش رفتیم باشگاه ثبت نام کردیم، رفتیم تو دیدیم اوه اوه چه خوفی داره، همه قدر ماشاءالله، اوه اوه همه گوشا شکسته. گفتم آقا اینجوری نمیشه، منم باید یه ادعایی بکنم لای اینا. مربی اومد سلام علیک کردیم و اینا. بعد گفت تازه اومدی کشتی؟ قبلا کار کردی یا نه؟ گفتم حاجی این چه حرفیه میزنی؟ معلوم نیست، از بدنم معلوم نیست، 6 سال کشتی کار کردم، لما هم اضافه وزن داشتم بعد چی بود؟ گفت والا از بدنت که معلوم نیست، ولی حالا انشالله موفق باشی. گفتم قربون تاجی. گفت ماشاءالله، یعنی هیچ کدوم از شاگردای ما تا حالا 6 سال سابقه نداشتن، نهایتا 2-3 سال بوده. گفتم دیگه اومدم سطح باشگاهتونو ببرم بالا. گفت دمت گرم آقا، برو یکم گرم کن بیا ببینم. خلاصه رفتیم و گرم کردیم و اینا، صدا کرد رفتیم نشستیم، میخواست صحبت کنه، همه بچه های باشگاه جمع شدن. گفتش ما پس فردا مسابقات کشوری داریم، فقط یه سنگین وزن کم داشتیم که اونم خدا رو شکر خدا بهترین سنگین وزن رو گذاشتش جلو راه ما، آقا سید امید حسینی با 6 سال سابقه. باری کلا همه دست زدن، منم ترسیده بودم، نفس نفس میزدم، آخه 6 سال سابقه هم کجا بود؟ من تا حالا دوشاک کشتی رو نزدیک نیده بودم. خلاصه به خودم اومدم گفتم مرسی آقا، قربون شما، ممنون، تشویق لازم نیست، منم یکی هم از خودتون، یه حالا یه مقدار سابقم بیشتره، یه مقدار قوی ترم، اشکال نداره. بعد پاشدیم، مربی اومد سراغم گفت خب آقا سید میخوای بتره کنی دیگه؟ گفتم ایشالله به امید خدا نابودشون میکنیم. گفت آقا سید از وزن شما نهایتاً 3 تا حریف میخواد بیاد، نهایت، اصلا سنگین وزن زیاد نداری که، تو هم دیگه 3 تاشون رو میزنی، 3 تاشون هم نزنی بالاخره آخرم بشی میشه 3، میری رو سکوی مدالی بهت میدن دیگه. گفتم ایول، خوشحال شدم، گفتم چشم آجی، دم شما گم. رفتم بیرون، رفتم سراغ پسر خالم، گفتم داداش کل فامیل رو جمع کن پس فردا بیار سالن هفته تیر، میخواد داداشت بتره کنه. گفت چیکار میخوای کنی؟ گفتم میخوام مدال کشتی بگیرم. گفت ایول بابا دمت گرم، نایده بودم بری کشتی. گفتم دیگه امسی رو که هر کسی نمیبینه. گفت چشم داداش، ببین برات سنگ تموم میذارم. گفتم خیلی گلی. رفتم تو سالن هفته تیر، دیدم یا ابوالفضل 10 تا 20 تا سنگین وزن اونجا، بعد اونا خیلی سنگین بودن، یعنی کم کم 10-20 کیلو از من همشون سنگین تر بودن. گفتم آقا این چه وضعیه؟ مربی رو صدا کردم، گفت آقا سید درسته یکم حریفات زیاد شدن، ولی چی بلد نیستن، نابودشون میکنی، دور اولم با ضعیفترینشون افتادی. گفتم حالا کی هست این ضعیفترینشون؟ گفت من تحقیق کردم که 15 کیلو این طورا، 10-15 کیلو این طورا از تو سنگین تره، 2-3 سالم ازت بزرگتره، شاید هم بیشتر، ولی یه خوبیتی که داره این وسط اینه که تو 1 سال سابقت از اون بیشتره، اون 5 سال اومده تو 6 سال. منم نفس زدم، کجا 6 سال اومدم؟ بعد گفتش مربیه، گفت چیزی شده؟ گفتم نه یه مقدار ناهار دیر خوردم، اون یه ذره حالم بده، درست میشه. گفت باریکلا برو. این نفس زدم، گفتم امید به خودت بیا، نباید حریفت بفهم تو ترسیدی. هی به خودم میومدم میرفتم جلوتر، میدیدم خیلی گنده تره، دوباره حالم بد میشد، دوباره به خودم میومدم، دیگه رفتم رسیدم بهش دیگه سکته کردم، افتادم زمین. بعد یه تشنج ریز رفتم دوباره پا شدم، گفتم اینجوری نمیشه، برم به پسر خالم بگم کسی رو نیاره. خواستم برم بهش زنگ بزنم، دیدم یکی از در پرید توی شیپورم دستش، دید امید، دیدم یا ابوالفضل، سوت زد، یه اشاره کرد، عالم آدم ریختن تو ورزشگاه، تا حالا انقدر آدم یه جا ندیده بودم. رفتم گفتم داداش، من گفتم فامیلو بردار بیار، اینا کی آوردی؟ ایران انقدر جمعیت نداره. گفت همشون فامیلن دیگه. گفتم تو یکیشونو به من بگو که فامیل باشه. گفت اونو میبینی؟ گفتم خب. گفت اون نوه عمه دختر پسرموی باباته. گفتم لعنت بهت، آخه من از کجا باید نویم اصلا چیه، نمیتونم بگم چجوری باید بشناسم. گفت یعنی خاک تو سر تو، واقعا نوه دختر پسرم، نوه عمه دختر پسرموی باباتم نمیشناسی؟ گفتم به خدا اگه خودت بشناسی تو الان گفتنی اشتباه گفتی خودت. گفت داداش من به خاطر تو آوردم سنگ تموم بذاری دیگه برامون. گفتم باش برو ببینم چیکار میتونم بکنم. گفتم اینجوری نمیشه، بذار مصومش کنم، نه اون ببره نه من، قابل خدمه به خیر بشه بره، حریفای بعدی رو هم مصوم میکنیم. رفتیم تو، بعد گفتم داشت نوبت ما میشد، گفتم با موش بزنم تو دماغش، دیدم نامردیه، گفتم میزنم تو شکمش، چیزی هم نمیشه، یه درد ریز میاد مصوم میشه و قابل خدمه به خیر میشه میره. رفتیم تو داور، سوتو زد، دیدم یکی داره میدوه سمتم، مشتو بردم عقب، گفتم یا علی، زدم تو شکمش، لامصب شکمش این دوشک بادی بود، مشتم رفت تو برگش، اومد خورد به خودم، خورد به خودم. بعد گفت دیدم هیچ چیک نشد، یکی دیگه گفتم علی، دوباره خورد بهش، اومد خورد به خودم، یعنی خودم دردم گرفت، این دوشک بادی بود شکمش. دیدم اینجوری نمیشه، برگشتم به داور گفتم آقای داور این چرا هیچ چیک نمیشه، اینجوری که نمیشه، دو تا مشتی که من میزدم به گاو میزدم میافتاد. بعد داور داشت با دست اشاره میکرد که برم کشیمو بگیرم، یه دفعه دیدم دارم میرم آسمون، دیدم هی دارم میرم، دیدم دارم پرواز میکنم. گفتم خدا من توهم زدم چم شده از ترس اینا، واسه اینجوری میکنم من؟ دیدم دارم هی میرم بالا، برگشتم دیدم حریفم منو گرفته داره میبره بالا. گفتم حالا که نمیشه کاری کرد، بذار از پرواز، پرواز زیبایم لذت کامل را ببرم. دستامو وا کردم، حالت پرواز گرفتم، آروم داشتم این آهنگم میخوندم و میگفتم میشه پرنده باشی اما رها نباشی، میشه دلت بگیره. بعد یه لحظه چشمو وا کردم، میدم همه سالون دارن در میرن، همشون هم آشناهای ما بودن دیگه، همه داشتن در میرفتن، گفتن این منو بزنه اونا رو حتما میزنه. بعد دوورم از ترس فاصله گرفته بود، یه دفعه همینجوری که حس پرواز داشتم یه دفعه دیدم یکی کوبیدتم زمین، دیگه هیچی نفهمیدم، چشام خود به خود بسته شد، فقط فهمیدم که جای قلبم با مغزم جابجا شده، یعنی قلبم رفته جای مغزم، مغزم اومده جای قلبم. دیگه چشام همینجوری بسته شد، چشامو که وا کردم دیدم تو بیمارستان بودم، دیگه فهمیدم من به درد علافی و بیکاری توی خونه و نشستن روی مبل کنار پدرم به درد همونا میخورم. دیگه ما از کشتی جدا شدیم و رفتیم عین چسب رازی چسبیدیم رو همون مبل. مخلص شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای حسینی. میگم حالا نخونیدم اشکالی نداره، به جای بر نمیخوره، نه اینکه صداتون خوب نباشه، خیلی هم خوبه، ولی خوب شما همون بچسبید به مبل به نظرم بهتر باشه، یا شاید هم استعدادتون رو باید توی چیز دیگه‌ای پیدا کنید. خیلی بامزه تعریف کرده بودین آقای سید امید حسینی، امیدوارم بازم از این خاطره‌های بامزه به زیر چتر خاطره بفرستید. بعضی وقتا ترسای ما وقتی تبدیل به خاطره میشن از اون خاطره های خنده دار میشن. به نظر من که از این موضوع میشه نتیجه گرفت ترسا واقعی نیستن. وقتی باشون روبرو بشیم و تبدیلشون کنیم به خاطره، اون وقت متوجه میشیم که بیشترش تو ذهنمون بوده و در واقع انقدرم ترسناک نبودن. میبینید خاطره تعریف کردن همچینم بی خود و بی جهت نیست. خلاصه که جای شما زیر چتر خاطره خالیه، بیایید و جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره‌های شما برمیگردم، خداحافظ.
هوای منزل یار آب زندگانی ما، سواویار نسیمی ز خاک شیرازن.
رادیو سبا با همکاری صدای مرکز فارس برگزار می کند سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
خوشا شیراز و وضع بی مثالش،
به جز سبا و شمالم نمی شناسد کس.
گر سر منزل سلما رسی ای باد سبا،
مگر دلالت این دولتش سبا بکند.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
خب وقت بخیر باشه عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستین. امیدوارم که تا این لحظه از پخش برنامه هامون راضی و خرسند بوده باشین. با ساعت 11:59 از پخش رادیو سبا در خدمت شما دوستداران